ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 20 آذر ماه 1401 شمسی برابر با 11 دسامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم شاهین بشیر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. واکنش‌ها به احکام اعدام برای جوانان معترض در اعتراضات سراسری از سوی چهره‌های سرشناس فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در ایران همچنان ادامه دارد. علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال، درباره احتمال اعدام امیر نصر آزادنی، بازیکن سابق تراکتورسازی، هشدار داد و نوشت: صدای امیر نصر آزادنی یکی از قربانیان قدرت نمایی حکومت بچه کش باشیم. اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس، در واکنش به اعدام محسن شکاری و احتمال اجرای اعدام‌های دیگر در اینستاگرام نوشت: کشتن و اعدام جوانان به جان آمده و مردمان ستم دیده حاصلی جز خشم و انزجار بیشتر برایتان نخواهد داشت. هدیه تهرانی، بازیگر سینما، نیز در واکنشی تند خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشت: یقین بدانید گرفتن جان یک انسان دیگر و اعدام معترضین عواقب جدی برای شما خواهد داشت. این همه در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، شنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیون حکومتی ایران از حکم اعدام محسن شکاری دفاع کرد. نزدیک به 1,000,000 نفر تاکنون تومار درخواست برای اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را امضا کردند. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر، خطاب به وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا نوشته شده و روی اینترنت قرار داده شده است. در این متن از 7 کشور صنعتی جهان خواسته شده سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی را که در این 7 کشور هستند فوراً به عنوان افراد نامطلوب از کشور خود اخراج کنند. دکتر مجده کریمی، پزشک و یک دیگر از همکاران دکتر حمید قره‌حسن‌لو، با انتشار ویدیویی او را فردی مهربان، شریف، انسان دوست و نیکوکار خواند و گفت که به شهادت همه کسانی که آقای قره‌حسن‌لو را می‌شناسند امکان ندارد او و همسرش در آسیب رساندن به جوان کشته شده در تجمعات نقشی داشته باشند.
من ایشون از نزدیک میشناسم، بسیار آدم روان، شریف، انسان دوست و نیکوکاری هستن. امکان نداره که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در آسیب رسوندن به جوانی که در این اجتماعات کشته شده نقشی داشته باشن، نه خودشون و نه همسر مهربانشون خانم فرزانه قره‌حسن‌لو.
خانم کریمی سومین پزشکی است که با انتشار ویدیویی از آقای قره‌حسن‌لو و همسرش حمایت کرده و خواستار توقف حکم اعدام او شده است. همزمان با گزارش‌ها درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام یکی از معترضان، شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه در توییتی نوشت: مردم ایران خواهان همبستگی بیشتر جامعه جهانی برای نجات جان همه زندانیان سیاسی هستند. رضا پهلوی، مجید توکلی، فاطمه سپهری، منوچهر بختیاری و هزاران باز شده دیگر را مبارزه راه آزادی خوانده که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
هم همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما در حالی که اعدام محسن شکاری، جوان معترض 23 ساله اهل تهران، واکنش‌های بسیاری را از سوی شهروندان ایران در داخل و خارج از کشور و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین سازمان‌های حقوق بشر را به دنبال داشته، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون صدا و سیما تلاش کرد اجرای حکم اعدام محسن شکاری رو توجیه بکنه و از اون دفاع کنه. او در این برنامه ادعا کرده که روند قضایی محاکمه محسن شکاری مطابق با قانون بوده و اقدام اعتراضی محسن شکاری در بستن خیابان ستارخان رو مصداق محاربه دونسته و مدعی شده که این اقدام منجر به صدور حکم اعدام و اجرای سریع و بدون اعلام قبلی اون شده. این در حالیه که از بازداشت محسن شکاری تا زمان اجرای حکم اعدام او تنها فقط 74 روز فاصله بود. در همزمینه با حسین احمدی نیاز وکیل پایه 1 دادگستری و حقوقدان گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این توضیح سخنگوی قوه قضاییه کافی است؟
هرگز توضیحات ایشون نه تنها کافی نیست بلکه قانونی هم. مشکل اصلی این پرونده و این پرونده های این است که حاکمیت قانون و شرع نسبت به اینها وارد و جاری نیست، یعنی حاکمیت قانونی در اینها وجود ندارد. برای اینکه 70 ایراده فقهی، شرعی، قانونی، قضایی و حقوقی بر این حکم و احکام مشابه به این که در حال حاضر توسط قوه قضاییه ایران صادر شده وارد است. بر این اساس یک، دادرسی در این پرونده کامل نیست. متهم از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبوده، یعنی حق دسترسی به وکیل آزاد و مستقل نداشته و دادگاه هم مانع عمدی این امر شده. وکلای تعیینی تلاش فراوانی کردن به این پرونده ورود پیدا بکنن، اما بازی پرونده هرگز اجازه حضور وکیل مستقل نداد. بنابراین کلام رو سخنگوی قوه قضاییه کذب محض است که ایشون نخواسته یا نتونسته، چون که ایشون تحت شکنجه های بسیار فراوان بود. عقاریر وی به طور کامل تحت شکنجه بود، اجازه بهش نمیدادن وکیل تعیینیشو معرفی بکنه، چون ایشون در بازداشت موقت و در سلول انفرادی بوده. کسی در بازداشت دسترسی به بیرون نداره نمیتواند که وکیل تعیینی رو معرفی بکنه. وکیل از بیرون ارائه شد اما دادگاه قبول نکرد. جدای از این، ایرادات ماهوی کز زیادی بر این پرونده وارد است، برای اینکه تمام فرایند پرونده بر اساس شکنجه بوده، بر اساس زور بوده. دو، گزارش ضابطین دادگستری وزارت اطلاعات سپاه پاسداران مبنای تصمیم گیری قرار گرفته که این یک طرفه هست، بی طرفانه نبوده. برای اینکه خود رئیس قوه، سخنگوی قوه قضاییه داره اقرار میکنه که بستن خیابان هیچ کدام از حقوقدانان، فقیهان، متشرعین، وکلای مستقل هرگز اینو قبول ندارن که بستن خیابان در چارچوب محاربه قرار نمیگیره. هرگز چنین امری محاربه تلقی نمیشه که به استناد این حکم سنگین را صادر کردن که بی‌عدالتی مطلق است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام مصداق محاربه بوده و چرا مجازات اعدام برای محسن شکاری در نظر گرفته شده، او به موازین شرعی و سوره مائده استناد کرده و نه اشاره‌ای به مسائل قانونی اون نکرده. او این صحبت‌ها رو در تلویزیون گفته، اما برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نفس حضور او رو در تلویزیون برای ادای این توضیحات رو نشانه تردید طرفداران نظام به عادلانه بودن این حکم توصیف کردن. آیا این استناد او به سوره مائده کافی بود برای دادن حکم محاربه به محسن شکاری؟
هرگز. تمام متشرعین، فقیهان، وکلا و حقوقدانان، اساتید دانشگاه به طور کامل معتقد هستند، متفق الآرا معتقد هستند که اقدام محسن شکاری در چارچوب محاربه نبوده است. محاربه نیازمند تحقق شرایط بسیار زیادی است. و هیچ کدوم از اون شرایط در این پرونده وجود نداشته است. یعنی شرایط زمانی و مکانی به ذریع محاربه هرگز در پرونده محسن شکاری وجود نداشته است. اینا بایستی کل سوره مائده رو در نظر بگیرن، نه فقط آیه 33 این سوره رو. بایستی شرایط زمانی و مکانی اینو در نظر بگیرن. شما در نظر بگیرید سوره مائده و زمان صدر اسلام 1450 سال پیش، زمانی که به محاربه توجه می کردن، به قطاع الطریق بود به کسانی که در آن زمان امنیت جامعه را یا دزدی های کلان می کردن، راه ها را می بستن، مردم را می کشتن. در آن زمان اجرا می شد، فقط برای سارقین بود، نه برای مخالفین نظام، نه برای کسانی که انتقاد داشتن به ساختار سیاسی و اجتماعی آن زمان. هرگز هیچ کدوم از خلفا و امامانی که در اون زمان بودن، خصوصا علی به عنوان امام اول شیعیان، هرگز به محاربه استناد نکرد. بایستی شرایط زمانی و مکانی در نظر بگیریم. شما در توجه داشته باشید که مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از بزرگترین متشرعین اهل سنت که خودش عالم به امور اسلامی است، اعلام کرد تصریحا این موضوع در چارچوب محاربه قرار نمیگیره. بنابراین شرایط زمانی و مکانی تحقق به ذیه محاربه در این چارچوب قرار نگرفته. توسط محسن شکاری هیچ کس کشته نشده. یا در بحث محاربه این است که طرف محارب مردم باشن، نه حکومت، در حالی که در اینجا هرگز محسن شکاری با مردم کاری نداشته. بستن خیابان هیچ دردسری برای مردم ایجاد نکرده. این یک امر نرمال در یک تظاهرات طبیعی است. لذا حکومت با سوء استفاده از عناوین فقهی و قانونی، با سوء استفاده از عناوین قرآنی اقدام به این امر کرده و هدف اصلی حکومت هم ارعاب مردم بوده با استناد به عناوین قانونی و شرعی، در حالی که هیچ کدوم از اون عناوین شرعی و قانونی در چارچوب پرونده های جاری و اعتراضات فعلی ایران قرار نمیگیره.
گفتگوی شنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه که دادگستری و حقوقدان، در مورد دفاع سخنگوی قوه قضاییه از اعدام محسن شکاری. اما در ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، شما میتونید نظر و مشاهداتتون رو آزادانه با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
محسن شکاری یکی از هزاران جوان بیگناه است که به دست عوامل مزدور رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. ما قاتلان فرزندانمان را خوب می شناسیم. قاتل کیان؟ قاتل حامد سلحشور که 3 روز تا جان در بدن داشت شکنجه شد.
باید به حال رژیم گریز که نیروی سرکوبگرش هم از ترسش شناسایی شدن در فردای پیروزی انقلاب ماسک می‌زند. امید حق.
تا وقتی ملاها در قدرت باشند، اعدام، شلاق، جریمه، دست بریدن، شکنجه، زندان هست. 44 سال ملاها اعدام می‌کنند، جهانیان محکوم می‌کنند. وقتی آقای شکاری را محکوم می‌کنند، آیا راه چاره محکوم کردنه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعدام محسن شکاری از معترضان بازداشت شده اعتراض‌ها و انتقادهای بسیاری رو در ایران و جهان به همراه داشته. ارزیابی حقوقی پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، رو درباره اعدام محسن شکاری بشنویم.
موضوع محسن شکاری یکی از اون دست مسائلیه که من فکر میکنم از اون لحظات خاصیه که در واقع ایران رو وارد یک بُعد دیگه‌ای کرد. جامعه ایرانی با اعدام محسن شکاری وارد یک بُعد دیگه‌ای شد. شاید به این دلیل که این بار با وجود تمام گذشته که در چند دهه گذشته ما از عملکرد مسائل سیاسی و حقوقی از دولت جمهوری اسلامی دیدیم، با وجود این شاید مردم این دفعه این چشم امید رو داشتن که سیاست‌های اعدام و مرگ رو بار دیگر شاهدش نباشن، ولی خب فکر میکنم این مسئله از همونجا نشأت میگیره. اما به لحاظ بعد حقوقی مسئله پرونده محسن شکاری این دفعه انتقادات بسیاری رو حتی از سمت جامعه قضات و جامعه حقوقدانان هم برانگیخته، به این دلیل که احساس میشه در پرونده محسن شکاری هیچ کدوم از موارد قانونی قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری مراعات نشده. حکم محسن شکاری برخلاف توصیه‌ای که آیت الله خامنه‌ای داده بود در مورد اینکه پرونده های قصاص رو در واقع رسیدگی بکنید و کسانی که در واقع به یه نوعی متهم در قتل طرف افراد سمت رژیم بودن اونها در واقع باید محاکمه بشن و به یه نوعی به سمت قصاص در واقع حرکت بکنن، محسن شکاری اونطوری که در اخبار و در پروندهش نشون میده جرم اینکه کسی کشته شده باشه در مقابل این فرد وجود نداشته و بنابراین تنها نقطه صرفی که در خصوص اون وجود داره مسئله جرم محاربه هست. در جرم محاربه به روشنی گفته شده کشیدن سلاح بر روی تعداد زیادی از مردم، یعنی اصلا سر تیتر ماده با این موضوع شروع میشه. در خصوص مسئله محسن، مسئله که داریم این هستش که دارای سلاح گرم یا حتی سلاح سرد نبوده و به نظر میرسه که در واقع فقط یکی از کسانی بوده که در اعتراضات شرکت داشته و حالا در اون اعتراضات منجر به خیابان بستن شده یا هر موضوعی که شده. به هر حال با مسئله موضوع محاربه کاملا دوتا مسئله متضاده و به هیچ عنوان همخوانی نداره. موضوع دیگه‌ای که در روند پرونده بهش اشکال گرفته میشه این هستش که چقدر محسن شکاری قادر بوده که دسترسی به پرونده وکیلی داشته باشه، وکیل انتخابی که بیاد و در این پرونده اظهار نظر بکنه. متاسفانه این فرد در یک سکوت خبری هم این اتفاق براش افتاد. حالا خانواده تحت فشار بودن یا چه مسائلی وجود داشته، در موردش اطلاع رسانی زیادی هم نشده، دسترسی هم به پرونده کیفری این که داخل این پرونده چه اتفاقاتی افتاده اطلاعات زیادی هم تا این لحظه منتشر نشده. اما از مسائل دیگه‌ای که میشه بهش نگاه کرد این که روند این پرونده بسیار با سرعت بسیار زیادی انجام شده، در حالتی که شما در همین امروز اگر یک پرونده‌ای رو در یکی از دادگاه‌های ایران باز کنی کمترین وقتی که به شما میدن برای 4-5 ماه 6 ماه آینده اولین جلسه دادرسی رو شما میتونید بگیرید. تازه اگر خیلی خوش شانس باشه تا همه خیلی سریع پیش بره، پرونده کامل باشه، نیاز به تکمیل پرونده نباشه. اما ببینید تمام مراحل سیستم کیفری رو اگر نگاه بکنید، از تشکیل پرونده در دادسرا تا رفتنش به مرحله بدوی و بعد تجدید نظر بشه، به خصوص در مسائلی که در واقع جرم منتهی به مسائل اعدام میشه، یه روند بسیار طولانی تری رو باید طی بکنه. بنابراین حتی جامعه متشرع قضات هم، یعنی کسانی که در واقع در سیستم دارن کار میکنن، نسبت به روند سریع این پرونده انتقادات بسیار زیادی رو وارد کردن. به هر حال نکته در مورد پرونده محسن شکاری بسیار زیاده، شاید در این وقت کم نگنجه و اون چیزی که واقعا ناامید کننده هست این که یک بار دیگه ما داریم میبینیم که روند پرونده محسن شکاری به هیچ عنوان روند پرونده قضایی و حقوقی نبوده و کاملا یک پرونده سیستم امنیتی رو طی کرده و به نظر میرسه که فراتر و غیر قانونی و برخلاف قانون مجازات اسلامی این حکم به اون داده شد و متاسفانه اجرا هم شد.
صحبت های پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما در حالی که برخی از رسانه ها در داخل ایران از احضار سفیر چین به دلیل بیانیه مشترک چین و 6 امیرنشین حوزه خلیج فارس درباره جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی خبر دادند، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سفیر چین با دستیار وزیر خارجه دیدار کرده است. پایان سفر شی جینگ پینگ به عربستان سعودی با 2 شوک بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی همراه شده. چین در مواضعی دور از انتظار برای ایران در کنار عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس ایستاد. در همین زمینه با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و از او پرسیدم که این رفتار توأم با احترام ایران با چین، در حالی که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران از بیانیه مشترک خلیج فارس و چین ابراز ناخرسندی کرده، به چه معناست؟
ببینید، در اهمیت آنچه که رخ داده در سفر آقای وزیر رئیس جمهور چین به شورای همکاری خلیج فارس، این که بیانیه ای مکتوب، یعنی نشستن در مورد واژگانش فکر کردن، صادر شده از کشوری که جمهوری اسلامی همیشه به او اتکا داشته در سیاست خارجی خودش. اگر توصیف منو بخواید، به نظر من آقای رئیس جمهور چین از آن سوی خلیج فارس دشنه ای رو نه در پشت ایران بلکه در سینه ایران وارد کرده، هنگامی که موضوع جزایر سگانه رو مطرح کرده که از طریق مذاکرات حل بشود. این دقیقاً مثل این میمانه که کشوری موضع‌گیری کنه که مشکل تایوان بین چین و تایوان از طریق مذاکره حل بشه. شما دیدید که وقت خانم نانسی پولوسی سفری کردش به تایوان، کشور چین تا حد حمله نظامی خودش رو آماده کرده بود که پاسخ تایوان رو بده. اینجا رئیس جمهور چین آمده و در مورد اینها موضع‌گیری کرده. در این شرایط سخنگوی وزارت خارجه آمده و گفته که سفیر چین به دیدار معاون وزیر آمده، از واژه احضار تعمدن استفاده نکرده و همچنین هم گفته مراتب ناخرسندی خود رو ابراز کردیم، نگفته مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. خب این واکنش نرم رو از کجا می شود تحلیل کرد؟ خاطر اینکه امیر عبداللهیان هم در توییتی که زده دقیقاً همین رو گفته که تمامیت ارضی چیز قابل مذاکره نیست. اصلا نگفته که ما سفیر رو احضار کردیم و یا به او مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. این روشن هستش که جمهوری اسلامی این مسئله مهم رو به سهولت گرفته و نخواسته که چین رنجیده خاطر بشود، در جایی که حقیقتاً آنچنان این مسئله بسیار بسیار مهمی است که من رو یاد شعر 800 سال پیش نظامی گنجوی انداخت که سخن راست گفتند پیشینیان، که عهد و وفا نیست در چینیان. چین که تا مدتی پیش شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می شده، الان کاملا شیفت کرده به طرف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
ایران چین رو متحد راهبردی خودش همیشه معرفی می کنه. آیا این تصویر با توجه به تحولات منطقه واقع بینانه است؟ آیا چین هم جمهوری اسلامی رو متحد راهبردی خودش می دونه؟
ببینید، در دولت رئیسی وقتی که به قدرت رسیدن اعلان کردن که سیاست خارجه این دولت سیاست آسیایی، نگاه آسیایی خواهد بود، یعنی همون نگاه به شرق، نگاه به آسیا. در آسیا هم دو قدرت مهم وجود دارن، یکی روسیه است و یکی چین. خب الان ما ببینیم که یکی از این دو استوانه هایی که سیاست خارجی دولت رئیسی رو نشان داده بود فرو ریخته، یعنی عملا چین به جانب کشورهای عربی ایستاده. و اینجا این پرسش به وجود میاد که در ادبیات جمهوری اسلامی معمولا کشور چین و روسیه رو به عنوان متحدین استراتژیک نام میبرند. خب این چه متحد استراتژیک است که در آن سو دشنه ای رو پرتاب میکنه به سینه ایران؟ نگاه کنید، در همین بیانیه‌ای که آمده از هیچ موضوعی واگذاری نکرده، پرونده هسته‌ای رو اشاره کرده، گفته که ایران MPT رو مراعات کنه، با آژانس همکاری کنه. خب اتفاقا همین مسئله آژانس الان حساس شده. آمریکا و سه کشور اروپایی پرونده ایران رو فعال کردن در آژانس. پس معلومه که چین حتی در مسئله هسته‌ای هم پشت سر ایران نایستاده. اون ابزارهایی که در قدرت منطقه‌ای تهران محسوب می شود، یعنی موشک بالستیکی، پهباد یا حمایت از گروه‌های نیابتی رو هم زیر سوال برده. نیروهای نیابتی مثلا هشت‌الشعبی، حوثی، حزب‌الله لبنان به عنوان گروه‌های تروریستی نام برده. چین از اینها به عنوان گروه های تروریستی نام برده و همچنین هم بحث جزایر سگانه رو که گفته که به صورت مسالمت‌آمیز حل شده. جالب این هستش که وقتی نگاه کنیم آقای مجتبی زنوری عضو کمیسیون امنیت ملی آمده آنچنان اعتراض کرده که مسئولان چینی رو گفته که این یک توطئه عربی ابریست و در این دام نیفتید. اگر که عضو کمیسیون امنیت ملی این رو یک توطئه عربی ابری تلقی میکنه، این چه موضع‌گیری ضعیف و سستی است از سوی وزارت خارجه ایران. و دیدیم هم که سفیر چین وقتی که در این دیدار گزارشی بیرون آمده گفته که ما دنبال این هستیم مشکلات به صورت مسالمت آمیز حل شود. یعنی چی؟ یعنی مسئله تمامیت ارضی ایران این جزایر سگانه رو شما یک مشکل میدانید بعد بایستی از طریق مذاکره حل شود و این چنین کشوری میتوانه متحد استراتژیک شما باشه؟ به نظر من امروز روشن شدش که چین به هیچ وجه متحد استراتژیک نیست و این یک خیال خامی بود که جمهوری اسلامی برای خودش پرورانده بود. همچنان که اعتقاد دارم روسیه نیز متحد استراتژیک تهران نمی باشد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجله تایم در گزارشی نوشته است که بحران آب وضعیت را برای رژیم ایران به منظور کنترل اوضاع سخت‌تر می‌کند. نیکا هنگ کوسر، کارشناس حوزه آب ساکن واشنگتن، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم شنویم.
نشریه تایم این هفته مطلبی را منتشر کرده درباره خشم مردم ایران از بسیاری از مسائل از جمله نحوه مدیریت منابع آب. عنوان این مطلب در ارتباط با بحران آب در ایران هست و اینکه حکومت شرایط مهار اوضاع برایش سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد به دلیل وجود این بحران. نویسنده اشاره کرده به کمبود منابع آب ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای خودکفایی غذایی، ساخت سدهای بسیار زیاد و حفر چاه‌های بیشمار و پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که در جای جای کشور شرایط رو سخت‌تر کرده برای مردم و محیط زیست، و همچنین نقل قولی هم کرده از محققانی که کارشون در نشریه نیچر منتشر شد 3 سال پیش، مبنی بر این که وضعیت محیط زیست و اقلیم در آینده ایران بسیار سخت‌تر خواهد بود و مناطق مختلفی در کشورمون غیرقابل سکونت خواهند بود. در این مقاله نقل قول شده از دکتر کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، که او هم نتوانست در ایران باقی بمونه و گفته است که مسئله محیط زیست میتواند عامل اتحاد باشد میان مردم و همین باعث نگرانی حکومت هم شده و بعضی از فعالان محیط زیستی که دستگیر شدن در این سالها به واسطه همین نگرانی مجموعه های امنیتی بوده. لازم به ذکر هست که به دلیل سیاست‌های بد جمهوری اسلامی در حوزه منابع طبیعی و همچنین تولید غذا، میلیون‌ها نفر در کشورمون با از دست رفتن منابع آب مجبور به مهاجرت از مناطق روستایی به حاشیه شهرها شدن که خود اون هم به بحران اقتصادی دیگری دامن زده که شرایط رو برای شهروندان سخت‌تر کرده. این مقاله اشاره می‌کند که این نبود مدیریت همراه با تغییرات اقلیمی باعث شده که در طول 50 سال گذشته ما شاهد بدترین خشکسالی در ایران باشیم. دانشمندان در طول سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن که بخش قابل توجهی از خشکسالی در ایران عامل انسانی داره و تغییرات اقلیمی تنها اون رو شدیدتر کرده. اعتراضات اخیر گرچه ممکنه به طور مستقیم به بحران آب ارتباطی نداشته باشن، اما از سالها قبل کارشناسان پیشبینی کرده بودند که تداوم تنش آبی میتواند زمین ساز بی‌ثباتی و اعتراضات در نقاط مختلف کشورمون بشه. دانشمندان و تحلیلگران حوزه های امنیتی معتقدند که تداوم تنش آبی و تشدید اون میتواند از اعتراضات محلی به اعتراضاتی گسترده تر و حتی خشونت بیانجامد که نتیجه جز بی‌ثباتی و درگیری و در مواردی جنگ داخلی و حتی جنگ فرامرزی نخواهد داشت. در طول چند ماه اخیر توجه عمده رسانه‌ها و فعالان سیاسی و تحلیلگران به اعتراضات خیابانی بوده، اما بی‌توجهی به مسئله محیط زیست شاید نه تنها الان بلکه در دوران گذار و بعد از اون هم بتونه مخاطره آمیز باشه. گرچه جمهوری اسلامی شاید نتونه مسئله آب رو درست مدیریت بکنه، اما بی‌توجهی به مسئله آب و محیط زیست بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم میتونه به بی‌ثباتی بیانجامه. از این منظر مقاله تایم شاید هشداری باشه برای فعالان سیاسی که توجه بیشتری داشته باشن به مسئله آب و محیط زیست و تولید غذا، چه راه رسیدن به دموکراسی شاید به واسطه این بی‌توجهی طولانی تر بشه.
صحبت‌های نیک آهنگ کوسر رو میشنیدید. اما به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. ممنون که با ما بودید.